أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن في رأس ملاكات الأحكام ملاك وجوب العبودية والطاعة في نظر العقل، وهو إما وجوب شكر المنعم بالنعم الأصلية أو وجوب طاعة من بيده الثواب والعقاب الخالد، أو وجوب طاعة المالك الحقيقي الذي أعطى الحياة. وأيضا تكليف المعلومين حين الإنشاء غير معقول بخصوصهم وآهادهم وأشخاصهم لعدم وجودهم إلا على نحو القضية الحقيقية قدر فيها وجود المكلفين وتحقق الموضوع، ثم ينشأ ويشرع ويوضع الحكم على الطبيعي المقدر وجود أفرادها. وأيضا المحقق البهباني بعد ما بنى على جواز التعدي وجوبه في مطلق العلة المنصوصة خلط لبعض المصادر وحكم بالتعدي فيها، لكن ما ذكره من المورد ليس من قبيل منصوص العلة لاحتمال الخصوصية في المورد الذي ذكره، ولكن أصل كلامه وجيه وصحيح إذا تحقق هناك منصوص العلة ولم تكن خصوصية للمورد. ثم إنه قلنا فصل بعضهم بين القياس كون القياس دليلا وبين كون القياس مرجحا. قالوا القياس الظني لا يصلح دليلا لكن يصلح مرجحا، ورده الشيخ الأعظم بأنه لا فرق في منع العمل من القياس الظني المحرم بين كونه دليلا أو مرجحا، لأن كل مرجح لابد أن يكون دليلا لدفع حجية رواية. وأيضا هناك تطبيقات فقهية يأتي بيانها تفصيلا. عرض بکنم خدمت شما که قبل از اینکه این بحث رو وارد بشم یه نکته ای از دیروز بود و اون که از محقق اسلامی عرض کردیم ایشون منکر اقتضا و تأثیر هست در معرفات، این درست بوده و صحیح بوده. آدرسی هم که در ذهن اون پاورقی کتاب نوشته درسته صحیحه، منطقه مراتب اون عبارتی که من خوندم توجه ببر بارید که اون مال محقق نائینی بوده. این محقق نائینی به کل قاعده علل و شر معرفاتون رو ایشون منکر هست، عبارتش خوندیم دیروز صحیح هم هست. منطقه مراتب محقق اسفانی هم ایشون اصل این قاعده رو به کل منکر نشده، ولیکن به معنای این که معرف مؤثر باشه این رو منکر شده. عدد شر معرفاتون مقصودش اینه که نمیتونیم قائل بشیم که این معرفات چیزی باشن که تأثیر داشته باشه. عبارتش رو من میخونم ببینید، اینه: ان نفی العلیه عن العدد الشرعیه و جعلها معرفاتن، که همین عدد و شر معرفاتون یعنی لیست و علتن و یا معرفاتون، این روشون میگه که ان اريد منه نفی الاقتداء و تأثیر او نفی الاقتداء تأثیر کما هو ظاهر لفظ السبب فهو حق، که یعنی به این معنا که همین معرفات رو تعبیر به مثلا مواردی است که معرفه به حکم هست، معرفه موضوع هست، این علت و سبب اونیست که تأثیر داشته باشه در تحقق معلول، ولیکن این معرفات تأثیر در تحقق این احکام چی نداره. پس این معرفات رو که به معنای این باشد که اینا تأثیر ندارن درسته، یعنی معنای همچنین است که این اندلاشر معرفاتون یعنی معرفات اساسا هیچ تأثیری در تشریع احکام چی آقا ندارن. توجه فرمودی؟ میگه این اگه باشه مقصود حقه. خب حکم بداهتا، چرا ان تکالیف و اعتبارات شرعیه کلها قائمتون به شارع قیام الفعل به فاعله، تمام این تشریعات و احکام شرعی که جعل شده در واقع اینا قائم به فعل فاعله، یعنی قائم به اون فعل شارع هست که شارع اعتبار میکند و اعتبار فرع و تصدیق به فایده و شروع به محکد و اراده و با قول مرحوم آخوند در نفس بدوی و نبوی این قبلا هست که تصدیق به فایده میشد و اون وقت شروع به امر میشد، طلب میشد و اون طلب ابراز میشد به قول، تازه میشد امر یعنی تشریع میشد در نفس. توجه فرمودید؟ خب ایشون میگن این هست که تأثیر دارد در تشریع احکام، اما اون معرفات هیچ گونه تأثیری ندارن، پس اونها نمیتونن تأثیر داشته باشن. اونی که در شرع به عنوان تعلیل ذکر شده است اونها مؤثر در تشریع احکام نیستن. علل و شرع معرفاتون میگیم یعنی اون چرا که به صورت علت در خطاب ذکر شده است این نمیتونه تأثیر داشته باشه در تشریع احکام. اونی که در تشریع احکام بفرمایید شما که تأثیر دارد، همون روز که در مبادی تشریع حب در نفس نبوی و بدوی چی آقا میگذره، اونه که منتهی میشد به جهل، منتهی میشد به چی آقا؟ تشریع. همون عدت فاعلی اظهارش نفی مطلق تأثیره. لا بله، بداهت ان تکالیف و اعتبارات شرعیه کلها قائمتون به شارع، همینه قیامت فعل به فاعلی که گفتم بیان کردم، لا انها قائمتون به شیء قیام المقتضا بالمقتضی حتی یمکن جعل ما یسمى عللا و اسبابا مقتضیات له، یعنی آنچه را که شما علل نامیدید، علل و شر و اسباب نامیدید، بعد گفتید معرفاتون، این اون تأثیری که اقتضایی که علل و اسباب دارن در ایجاد و وجود معلولاتشون، این تأثیر روی معرفات چی آقا ندارن، کلن گفتیشون. توجه فرمودید؟ بعد در ادامه دارن که اگر موضوع باشه که اینا از قبیل مؤثر نیست و اگر حکم هم باشد که اینا نیست، ما گفتیم در متن چی گفتیم؟ گفتیم نه، ما در متن اینجا که در به اصطلاح آوردیم عرض کردیم که بعد ولا یلزم انکار الاقتضاء و تأثیر بالکلیه لعلل شر من تفسیرها بالمعرفات، این که ما تفسیر میکنیم علل و شر معرفاتون، لازم نمیاد که ما انکار بکنیم اختزا و تأثیر رو در این معرفات، که بگیم هیچ مختزی حکم نیستن، تأثیر در تشریع حکم ندارن. کما ان بعض، این بعض کی است آقا؟ محقق اصفهانی. خب اون فلحال ما در تأثیر داریم، شرط اصلا از قبیل مؤثر نیستن. دقت کنید آقا، اون از این مقوله خارجه و گفتیم نه اتفاقا تأثیر داره. چرا نداره؟ در بخش موضوع رو ما نمیگیم تأثیر داره، اما اونی که حکم هست اصلا جز مبادی تشریعه. منتج غرض علت چی است آقا؟ آیه که چون نفس علم به فائده، یعنی علم به همون غایت، فائده این همون غایت، علم به اون غرض، علم به فائده که در نفس مولا گذشت، نبوی و بدوی به تعبیر ایشون، این موجب چی میشد؟ شوق میشد و منتهی میشد به اراده سام و ابراز اون طلب. توجه فرمودید؟ پس این علم به فائده در واقع علت غایی هست. علت فائدی همون خود نفس تشریعه، این علت فائدیه. مثل بنایی که بنا میکنه، علت فائدی همون از اول که شروع کرد به پیش‌ریزی ساختمان و فلان اینا تا آخر، اینا میشه علت چی آقا؟ فائدی. همونی که در نفسش که تصدیق و فائده میگذره، اون علت چی هست آقا؟ غاییه. که اینها موطنشون در خارجه، چون این مسئله اسکار یا مسئله ترک تجارات یا مسئله ترک معروف، اینا که مثال زدیم، اینا فواید تحریم رباست، که وقتی که ربا تحریم میشد دیگه موجب ترک تجارات نمیشد. توجه فرمودید؟ این چون موجب ترک تجاراته و این تحریم میشد تا اون ترک تجارات تحقق این غرضه، پس تأثیر داره. اصلا چه عاملی تأثیر شد داشت که دارد که خدای تعالی خودش داره خبر میده که من تشریع کردم ربا را؟ انما حرم الله الربا. چرا؟ به خاطر اینکه تجارت ترک نشد، به خاطر اینکه معروف ترک نشد، به خاطر قصد ترک نشد. یعنی اونا تأثیر داشتن. پس تأثیر داشتن در چی آقا؟ در تشریع. پس این که بگیم تأثیر ندارد بالکل، این درست نیست این حرف. و اون حرف نائینی هم که بالکل انکار کرده، اونم که ما قبول نداریم به همون بیانی که دیروز عرض کردیم. بله دیگه، نه اون مخصوص شرطیته، این تأثیر رو انکار کرده در صدر عبارتش. ما همون تأثیر رو میگیم الان، نام نمیتونیم بگیم تأثیر نداره. بگی تأثیر نداره و مثل علت و اسباب تأثیر ندارد، چرا؟ یعنی چی تأثیر داره؟ اونا علت غایی هست، اصلا علت هست، اونا علت غایی هست. یعنی حکم از قبیل علت چی هست آقا؟ غایی هست، یعنی همون سبب هست، همون علت هست و تأثیر هم دارن. اقتضاد چگونه علت غایی در جاهای دیگه تأثیر داره در ایجاد معلول؟ توجه فرمودی؟ اونا اینجا همینجوره، این حکم علت غایی هست، تأثیر دارن در تشریع. بس مطلب معلومه دیگه، روشنه. خب عرض کنم که در رأس ملاکات احکام، خب یکی از اهم واجبات الهی بر همه عباد آقا چی است؟ آقا عبادت الله. از اوجب واجبات که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الى آخر، که خود نفس عبادت از اوجب واجباته. ملاک یک، این ملاک این واجب الهی در نظر عقل، چون بحث از ملاکات احکام داره میکنیم، خواستیم این رو متذکر بشیم که اهم واجبات الهی که عبادت الله است و طاعت الله است، ملاکش در نظر عقل همون سه چیزی، سه عنصری است که ملاک میبیند. یکی وجوب شکر منعم، منطبع نعمه چی آقا؟ اصلیه. بارها عرض کردم، نه این نعمه جزئی، نه نعمه جزئی باشه دیگه، تشکر کردن از هر کسی که انسانو مال داده، زمین برادن هبه کرده یا چیزی هبه کرده، باید واجب باشه. هیچ کس فتوا نداده به وجوبش، مقصود طاعتش هم باید واجب باشه که چنین چیزی آقا نیست. اون شیخ طوسی آدرس دادم در اقتصاد، گفته یعنی اونایی که گفتن شکر منعم واجبه مقصودشون نعم اصلیه، نعم عقل، نعمت عقل، نعمت حیات، نعمت حواس خندگانه. خب این چون بدون این هیچ نعمتی اصلا نعمت بودن ندارد، هیچ چیزی در عالم هستی نعمت برای انسان نیست بدون عقل، بدون حیات، بدون این حواس پنجگانه. توجه فرمودید؟ باید اینها هستن که اونها نعمت میشن و استفاده میشن. خب اینا تقریب کردیم، این یک ملاک. نعمت های معنوی وجوب شکر منعم به نعم اصلیه که در حقیقت حیات باشد و بفرمایید که همون عقل باشد، همون بفرمایید که حواس پنجگانه باشند، اینها در نظر عقل وجوب شکر دارد. نعمت‌های معنوی که شما اشاره کردید، اون نعمت‌های معنوی البته شکر دارد، همینطوره، اون هم هست که خدایی که رسول فرستاده برای انسان، امام فرستاده تا انسان را از عذاب نجات بدهد، اینها هم میشه گفت که جز اون نعمت‌های اصلی هستن، بله. لکن اونی که در کلمات متکلمین آمده است فقط همین است که عرض کردم. توجه فرمودید که میگن شکر منعم، همونجور که در شیخ طوسی در اقتصاد گفته، اینا رو مثال زدن. توجه فرمودید؟ خب حالا یکیش هم این است که طاعت من به یدی از ثواب و عقاب الخالد، چون عقل حکم میکند به وجوب اجتناب از عقاب دائم، عقل حکم میکند به وجوب تحصیل ثواب دائم و نعمت دائم. خب این به دست اون هر کسی باشد، اطاعت او چی است؟ آقا واجبه، چون فقط اوست که او رو به این مقصد میرساند، پس باید حکم کند به طاعتش، چون مقدمه است برای نجات از اون عذاب چی آقا؟ دائم. این که میگه تحصیل مؤمن واجبه در نظر مؤمن از عقاب و در موارد مختلفه، بعد فقه استدلال میکنن به وجوب تحصیل مؤمن، مقصود اینه. خب یکی ملاک، ملاک دیگه هم این است که او مالک حقیقی است. مالک حقیقی یعنی انسان رو آفریده، و فرق بین مالک اعتباری و مالک حقیقی این است که ملکیت رو برای دیگران اعتبار میکنن، ولی او مالک حقیقی است و آفریده، اونم خودش ملاکی دارد برای وجوب طاعت. خب این از این ملاکات. در مطلب بعدی این است که عرض کردیم که به خاطر همین نتیجه گرفتیم که دا ولایت بشر علی بشر هم بر همین مبتنی هست، چون بشر ملاک وجوب طاعت رو ندارد. هیچی که از این ملاکات سگانه که گفتم هیچ بشری چی آقا ندارد، حتی رسول، حتی امام ندارد اینها. توجه فرمودید؟ فرضا رسول چون توسعه پیدا میکنه موضوع حق، عقل، چون عقل حکم کرده که من یجب طاعته اوست، و چون رسول و امام در کلام خدای تعالی من یجب طاعته خالق هستی آمده است و عقل علم پیدا کرد که طاعته طاعت الله و کل من طاعته طاعت الله یراه و یرا طاعته چی آقا؟ طاعت الله. هر کس که خود اون خالق و اون کسی که یجب طاعته به اصالت دستور داد و امر کرد که او را طاعت بکنید و عقل علم پیدا کرد حکم اونه، طاعت او را طاعت کی میبیند آقا؟ طاعت خدا میبیند، توسعه پیدا میکند موضوع حکم عقل. خب دیگه این که تکلیف معدومین مستحیله، اگر بخوایم بگیم به اشخاص تعلق میگیره، چون معدوم که هنوز وجود نداره چجوری تکلیفش بکنیم؟ قابل تکلیف نداره، حتی موجودش هم اگر چنانچه عقل نداشته باشه تکلیف بو مستحیل، فضلن از این که اصلا وجود چی آقا نداشته باشه، پس این که واضحه، حکم عقل واضحیه. پس باید بگیم که الاحکام یتعلق یشرع و تشرع و تشریع میشد الان اول قضیت حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی به نحو کلی طبیعی افرادش مقدرن، کل انسان یجب علیه کذا و کذا، این انسان رو مقنن مشرع یعنی خدای تعالی نبی مکرم در اون جعلی که میکنن برای حکم، اون به اصطلاح انسان رو موضوع قرار میدن. منتها مراتب چون در مقام تقنین هست، همون طبیعی لحاظ میشه، طبیعی مکلف، طبیعی انسان، و افرادش هرگاه تحقق پیدا کردن خود به خود این حکم میشه فعلی. اون طبیعی رو در نظر میگیره و حکم براش جلب میکنه، و این طبیعی تا قیام قیامت هر فردی براش ایجاد بشه این حکم برای او چی میشه آقا؟ ثابت میشه. منتها مراتب هر انسانی درسته که میبیند که طبیعی متعدد جهده در مقام تشریف منتهاش به عقل خودش میگه مصداق این طبیعی کیه؟ منم. یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس، توجه فرمودید؟ مصداقش منم. و لذا معلوم امام در خطابات قانونی میگه که لازم نیست که این طبیعی آلتا الا افرادهی باشد اصلا لحاظ بشد، نه حتی نم لحاظ نشد، خود عقل کافیست برای که تطبیق بدد اون تکلیفی که برای کلی طبیعی عقلی وضع شده است، کلی طبیعی عقلی نه آلتا افراده وضع شده، این تطبیق بدد بر خودش، نیازی نیست که اون آلتا افرادهی باشد نه در مقام جن اصلا آلتا افراده. اونجا هم گفتیم که نه این حرف درستی دلیلی که در جای خودش است. در مجموع آقا درست است که در زمان شارع تا قیام قیامت مکلفین معدومن، فقط شامل اون معاصرینش اونا حاضرین هستن که وجود دارن، برای اینا تکلیف معقوله، برای اون معدومین به آهاده معقول نیست. ولی وقتی که علی سبیل قضایای حقیقی شده، یعنی اینکه موضوعش مقدر شد که افراد طبیعی باشن، تقدیر میکند، فرض میکند تمام موضوعاتی که در هر برهی از اعصار این طبیعی افرادش چی بشه دقا؟ محقق بشه. این ضرب قانون میکند برای تمام افراد این به صلاح طبیعی که مقدر الوجود هست، کی؟ اون افرادش تقدیر کرده. این هم در واقع پاسخ است به کیفیت تشریع و ملاک تشریع که در اینجا مستحیل نیست برای جعل تکلیف برای معدومین، ملاک استحاله و جواز، استحاله رو نداره، جواز رو داره. فرقی ندارد وقتی که شخصی که الان وجود ندارد، اساسا ذاتا این مستحیل تکلیف او، این یک استحاله ذاتی دارد، فرقی ندارد بین شاره و غیر شاره، چه بشر باشد چه شاره بخواد جمع بکند فرقی ندارد، باید وجود داشته باشد. اون تا وقتی که به نحو ضرب قانون و همین قضیه حقیقی شد، این اشکال چی میشه آقا؟ مرتفع میشه، مقدر میشه، یعنی تشریح میشه رو موضوع چی آقا؟ مقدر الوجود. بعد مطلب دیگه این که عرض بکنم خدمت شما که وحید بهبهانی بعد از این که گفت که آقا قیاس منصوص الله حجت مطلقا، اومده بعضی ها رو از این قبیل گرفته و تصریح داده. اصل کبرای حرفش صحیحه، درسته، مسلمه، ما قبول داریم، منتاش باید منصوص الله رو تعریف بکنیم. منصوص الله در اون قسم چهارمه از تقسیمات محقق هلی در معارج الاصول، اونی بود که شما قطع به این دارید که موضوع هست، این علت قطع به موضوع کی حاصل میشه؟ اون زمانی که احتمال خصوصیت در مورد اون حکم در خطاب چی آقا؟ ندید. اگر احتمال خصوصیت بدید دیگه این ملاک قطعی چی آقا؟ نمیشه. یعنی اون چرا که در موضوع علت بیان شده است، او تمام الدخیل و تمام الدخ در تشریع اون موضوع چی آقا؟ نیست. ولی ایشون سریان داده از اینجا و این روایت و تعلیل که در مورد کثیر الشک تعلیلی اومده که آقا شک کثیر الشک اعتبار نداره، در بعضی از نصوص تعلیل وارد شده. تعلیلش چی آقا؟ تعلیلش این است که اگر بخواد این کثیر الشک اعتنا بکند، این شیطان هم این دوباره برمیگرده، سه باره برمیگرده، خود نفس این اعتنا مجال را برای عود شیطان باز میکند. این اخباری است که امام معصوم دارد به ما میدهد که فرمود لا تعودوا من انفسكم نقض الصلاه فتطمئوه، هی خودتون این خطاب کثیر شک، چرا به قرین تعودوا، تعودین تکرار نکنید، تعوید تکرار نکنید این نقض صلات رو، همه شک کردم دوباره، شک کردم سه باره، نه، این تکرار اعاده این موجب مجال دادن به شیطان بر شما مسلط بشد. فتطمئوه تمعش ایجاد میشد که دوباره هم برگردد، چون نفس که ضعیف باشد هی دقیقه شک بکند، خب اون شیطان هم هوس بکند، یعنی هوس که نه،
این جا رو برای مجال رو برای خودش چی آقا میابن. بله فتطمئوه فان الشیطان خبیث معتاد لما اول. ایشون از اینجا سریان داده مطلق شک در صلات. حالا صلات موضوعیت نداد به خودشون، مطلق شک در صلات. این اشکال برایشون وارد نه، اتفاقا در صلات اگه شخص کسی رو شک نباشه، حالا با مجرد شک که شکوک صحیح باشه، اینجا آیا به این شک اعتنا باید بکنه یا نباید بکنه؟ باید اعتنا بکنه، شارع دستور داره. بله عبارت ایشون اینه: ان القياس المنصوص لله حجه مطلقه لفهم العرف وكون البنائه في الاخبار على محاورات العرف وتفاهمهم. وقال بعض المحققين بحجيه ما هو بمنزلته مثل الحكم عدم الاعتناء بحال كثير الشك في الوضوء وغيره من الواجبات بسبب ما ورد منهم في حكم كثير الشك في الصلاه لا تعبدوا فلان والحق انه حجتون اذا كان بهس يفهم اهل الاوف او يكون المنات منقحا و الا فلا. و اما اذا لم يصل الى هذا الحد فهو يصل لتعيد دليل شرعي و تقویته و ترجیحه اذا افاد الذن. یعنی اگر چنانچه به این حد نرسد، یعنی به حد کثرت شک نرسد دیگه، معناش اینه دیگه، زارش اینه دیگه، لم یصل الى حاضر حد، درسته؟ یا اوف نفهمد این رو. بعد لم یصل الى حاضر حد فهوه یصله لتعیید دلیل شرعی و تقویته و ترجیح از افاد الزن. یعنی اگر چنانچه به این حدی که عرف بفهمد نرسد، اینجا باید منتظر دلیل شرعی بود. بله حالا نگفته جاهای دیگه البته، ولی بعد غیرش غیر واجب بعد درسته. یعنی اگر مقصود ایشون این باشد که بخواد ما از کثیر شک به غیر کثیر شک، حالا فرقی از جهت صلات و غیر صلات نمیکنه، ولی اگه ما مطلق شک بگیم این اشکال وارد هست، روشنه، چون این فقط احتمال خصوصیت در خصوص کثیر شک میدیم. این رو تجربه فرمودی، اونم در نماز. کثیر شک به وضو و غیر کثیر شک. آره کثیر شک کثیر شک در وضو و نماز هر دو هست البته. اگر ما احتمال خصوصیت در کثیر شک بدیم، دیگه به غیر کثیر شک سریان چی آقا نمیشه بدیم، فقط باید کثیر شک باشه. اگه مقصودشون این باشه که ما مطلق شک رو پس بنابراین میتونیم این رو سریان بدیم که به شیطان اعتنا نکنیم، شک رو اعتنا نکنیم، این اشکالش خیلی واضحه، روشنه، برای اینکه خودمون در شک شکوک صحیح داریم، کثیر شک میدیم. اصلا در غیر کثیر شک شک رو باید چیکار بکنیم آقا؟ اعتنا بکنیم، مگر در مواردی مثلا شک بین یک و دو در صلات، ولی در مواردی که شکوک صحیح هست شکه، اما اعتنا بکنیم. اگر نه، مقصود شما با حفظ خصوصیت کثیر شک فرق بین وضو، صلات و سایر عبادات نمیکنه سریان بدیم، چون موضوع این کثیر شک مثلا در روایات در وضو وارد شده فرزنا، اگر این مقصودش باشه این درسته صحیحه. توجه فرمودی؟ بله، نصوص هم مختلفه، بعضی در وضو وارد شده، بعضی در صلات و مطلقات هم هست، شک کثیر شک. پس اشکال بر ایشون در یک فرض وارده، و اون چی باشد آقا؟ القاء خصوصیت از کثیر شک بخوند، بخواد به غیر کثیر شک هم چی آقا؟ سریان بدد، اشکال بر ایشون وارده، واضحه. فرق نمی کنه از حیث نماز و روز و چیز. بله؟ این الان در وضو که گفته، در وضو که گفته، در وضو اینه وارد نشده، به وضو مثلا و سایر واجبات. بله در نماز منتش خواست سریان بده. اگه بگیم که با حفظ خصوصیت کثیر شک از صلات و به غیر ما سریان میدیم، چه وضو چه سایر موارد، وقتی که ملاک کسی رو شک شد فرقی نداره. اما اگه از خصوصیت کسی رو شک بخواد الغا بکنه، این رو باید بگه که فرقی بین شکوک نیست. این تعلیلی که در روایت شده لفظ کسی رو شک نیومده، مثلا ملاک این است که اگه شک رو اعتنا بکنید شیطان دوباره چی؟ برمیگرده. اگر این باشه نه، اینجا ما سیاق این روایت گواهی این است که این کسی رو شک، کسی رو شک خصوصیت داره، به غیر کسی رو شک نمیشه سریان داد، و با حفظ خصوصیت کسی رو شک اگر از صلات به وضو و به غیر وضو هم اگر به وضو سریان دادید، باید به غیر وضو هم چی آقا؟ سریان بدید. این فرقی نمیکنه. اگر مقصود این باشه این صحیحه. بله، علایالم مهم اینه که ما در مورد تعلیل احتمال خصوصیت چی آقا؟ نباید بدیم. اگر کسی احتمال خصوصیت بدهد که کسی رو شک خصوص باب صلات، اگر بدهد به غیر صلات هم سریان چی آقا؟ نمی کنه. ولی این نصی که الان در اینجا خوندیم این احتمال ملغاست، یعنی هر جایی که کسی رو شک باشه بعده منصوص الاله میشه. اگر منصوص یعنی کسی رو شک رو حفظ کردیم، سریان به غیر صلات هم چی آقا؟ میتونیم بدیم. مسئله بعد این است که در قیاس مساوات ایشون یک مطلبی دارد که، و مطلب ایشون نظر دارد به اینکه آقا حاصل قیاس چیه. ما البته فیه گفتیم بهتر تعبیر بشد که نظر ایشون یعنی محقق نراقی به این است که آقا قیاس، قیاس فقهی حاصلش چیه؟ حاصلش رو ایشون یا تعدیه گرفته، یعنی تعدی کردن، و یا مساوات. مساوات چی؟ مساوات اون مورد تعدی که تعدی کردی به جای دیگه با این است، فرق است در علت. خب اینجا ما میخوام بگیم این مقداری خنته باید مراعات کرد. یه موقع خود قیاس رو ما میخوام بگیم چیه؟ قیاس همون تعدیه است. اینی که گفته تعدیه، تعدیه خود قیاسه. تعدیه حاصل قیاس چی آقا؟ نیست. بله اون مساوات حاصل قیاس چی آقا؟ هست. این یه مراعاتی باید بشد که این خط نشه. و بعضی نکته بعدی این است آقا، بعضی اومدن گفتن آقا قیاس ظنی محرمه، ما قبول داریم، با حجت هم نیست، دلیل نیست. بعضی از امامیه رو، یعنی از علمای امامیه، لکن این صلاحیت برای ترجیح داره، قانعی نداره. شیخ انصاری رد میکنه. عرض کردم به شما این حرفی فقط شیخ نیست، مرحوم سیدی یزدی در باب تعارض هم در کتاب تعارض کتاب مستقلی دارن، اونجا هم این حرف چندین بار تکرار میکنن که هر چرا که بخواد صلاحیت مرجعیت احد الدلیلین متعارضین داشته باشد، چون لا تعارض الا فی الحجتین، تعارض نیست مگر بین چی آقا بفرمایید شما؟ حجتین. اگر یکی حجت و دیگری لا حجت باشد تعارضی وجود ندارد. وقتی که هر دو حجتن شدن، اون وقت این مرجع میخواد یک حجت رو چیکار بکنه؟ کنار بزنه، دفع بکنه، بگه این حجت حجیت نداره، اون حجت حجته. خب اونی که بخواد صلاحیت داشته باشد یک حجت رو از حجیت دفع بکنه، خودش باید داره چی باشد آقا؟ پس برای این قیاس ظنی همون گونه که خودش حجت نیست، صلاحیت برای ترجیح هم ندارد که بعضی از بزرگان گفتن، این درست نیست. توجه فرمودید؟ نه، مرجعات غیر ظنی نیستن آقا، مرجعات منسوسه. البته دقت کنید آقا که قطعی هم مرجعات غیر منسوسه هم قطعی هم. چون کسی که قائل است که خبر ثقه مثلا حجته و ما دلیلش رو اصلا نص نمیدونه، بنا عقلا میدونه، مثل خویی. خب این بنا چرا میگه خبر ثقه حجته تمام موارد و همون حجیتش هم قطعیه؟ چون این بنا قضا مورد امضاء چی است آقا؟ شارع. اون دلیل امضاء قطعی است. فلذا مرجعات غیر منسوسه همه اینا ریشه در سیره عقلای محاوری دارن و این به دلیل قطعی شرعی مورد امضاست. توجه فرمودید؟ فلذا اونم میشه قطعی. خب یه دو سه تا تطبیقات من بخونم خیلی جالب هست. من فقط سه تاشو میخونم، بقیه رو شما مطالعه بفرمایید. تطبیقات این قضیه، یکی فروع لا یحصا تعبیر کردیم، حقا هم همینطوره در این قسمت. یعنی آقا علل مستنبطه، تنقیه ملاک، قطعی و منسوسه اونقدر فرو دارد که شاید هیچ قاعده اصولی قطعا هم اینجوره به این اندازه در فقه فرو ندارد. یکی از اون فرو اینه، مسئله تطهیر ارض متنجسه هست به ماء مطر، که ماء مطر که بر پشت بام میریزد دو صورت دارد. یه موقع خیلی سیل هست و جریان پیدا میکند، یعنی باران شدیده. یه موقع است نه، بارانش نم نم هست، اوائل باران هست، تازه به اصطلاح شروع کرده و هنوز جریان پیدا نکرده که از ناودان چی بشه؟ جاری بشه. یعنی جریان پیدا نکرده. در همون حالتی که این باران تازه ابتدا شروع کرده، مخصوصا اگه ابتدایش باران درشتی باشه، این کسی که از کوچه دارد از راه میرد، ممکن است که قطراتی از اون باران بر این شخص عبور کننده چی آقا؟ بباره، بچکه، بر لباسش اون آباران این رو خیس بکنه. راوی سوال میکنه که یبن رسول الله، پشت بام درش غزر هست، نجس هست، بول میکنن. توجه فرمودید؟ رسم بوده قدیم رو پشت بام بول، و این آب باران که میاد میریزه بر این و بر میگرده، نه اینکه جریان به این. یکفو من اکفعه هست، اکفعه یعنی برگشت، منقلب شد، قلب یعنی قلبه، این میخوره به اون، بر میگرده به این شخصی که در کوچه در راه میره. آیا این نجسه؟ حضرت همون نه، نجس نیست. چرا؟ لأن الماء اکثر، چون این ماء اکثر از اون قذر هست، ولی اینکه جریانم ندارد. فلذا اینجا محل اختلاف شده بین فقها ها، که اگر چنانچه مایی که جریان ندارد و اصابت بکند به شخصی، آیا این مای متنجس که این جریان نداره، آیا این ما که به نجس ملاقات کرده و جریان هم ندارد، آیا موجب نجاست میشد یا نه؟ محل چی شد آقا؟ اختلاف شده. و اینجا استدلال شده برای تطهیر به مفهوم تعلیل، لأن الماء اکثر، همین مقدار که ما اکثر باشد ولی اینکه جریانم پیدا نکند، معذالک متحره، تطهیر میکنه. گفتن فتوا دادن به همین تعلیل که دارد که در صحیح هشام بن سالم سأل بعد ان ابی عبدالله علیه السلام ان السعد یبال علیه فتصیبه السماء، آب باران میریزد، فیکفو یعنی بر میگردد، نه اینکه جریان پیدا بکند، این میخوره به سقف، بر میگرده به کوچه به طرف شخص، فیصیب الثوب و لباس رو آلوده میکند. فقال علیه السلام لا بأس بهی، ولی اینکه با بول ملاقات کرده، ما ایست قدیل به نجس ملاقات کرده، ولی چون این ما اکثره لذا هیچ مانعی چی آقا نداره و نجس نمیکنه. لا بأس بهی ما اصابه من الماء، بعد ما اصابه من الماء اکثر، لا بأس بهی، کانه بخواست بفرماد فإنما اصابه او لأنما اصابه، این ما اصابه در قوه چی است آقا؟ تعلیله. ما اصابه من الماء اکثر، پس چی شد آقا؟ لا بأس بهی، تمام. ما اصابه من الماء اکثر، یعنی چون اون مایی که بهش اصابت کرده، اون ما از اون بول، از اون نجس چی بود آقا؟ بیشتره. این رو استدلال کردن به اینکه این تعلیل میشه، بنابراین کل ماء قلیل که به نجس اصابت بکنه، اگر چنانچه جریان هم نداشته باشد، چون اگه جریان داشته باشد در زمین، ماء مطر خودش مطهره. توجه فرمودید؟ اگر جریان نداشته باشد این اصابت بکند، این مای قلیل، حالا هر مایی باشه، چه مای باران باشه چه مای غیر باران باشه، مطر خصوصیت ندارد، چون دارد که لأن الماء اکثر. تجه فرمودید؟ این رو طبیعی ما برده. همین که اکثر باشه، بعضی گفتن که اینجا اگر هم به نجاست ملاقات کرده در زمین ها، در زمین این به آلوده شده به دباس تعدی بکنه، اینجا نجس نمی کنه. این رو صاحب حداقل ببینید، درد اضافه علی الارض متنجستون و نحوها، یه چیزی نجسی و متنجسی، و استوعب موضع نجاسته و ازال العین ان کانت، اگر عینی بود اونم ازاله کرده، فعل المشهور لا ریب فی حصول تطهیر وی، یعنی وقع اون ما علی الارض که اون ارض درش یا خودش متنجس بود یا عین نجسی بود که زائل کرده، درسته؟ اینجا مشهور این است که تطهیر بهش حاصل میشه. و علی اعتبار الجریان فالظاهر انه لا یناطه نا به حصوله، یعنی جریان ما در روی زمین دخلی در این حصول طهارت یا تطهیر نداره، علی فرض این که ما قائلم شدیم که جریان معتبره در مایی که روی زمین مای مطر جریان معتبره، ولو این که این جریان هم پیدا نکند روی زمین، باز این چی میشه آقا؟ تطهیر میشه. لأن شیخ القائل بذلک، که قائل به این است که جریان معتبره مثل صورت مذکوره، بعد سرها کما نقل عنه بل اکتفاء فی تطهیر الارض بالماء القلیل، تجو فرمودید الا ان مقتضى صحیحت هشام کثرت ماء المطر فی مثل صورت المذکوره، که اگر جریانم ندارد که محل کلام ما در اون جایی است که ماء مطر در روی از جریان ندارد و بخواد تطهیر بکند بدون جریان، باید کثیر باشد، قلیلش تطهیر نمی کند، این داره اشکال میکنه. تجربه فرمودید این چون صحیح هشام دلالت دارد، برای اینکه ما نباید قلیل باشد اگر جریان ندارد، ماء مطر که رو زمین خورده این اگر کم باشه قلیل باشه این ایجاد طهارت نمی کند، تطهیر نمی کند، باید این کثیر باشه، ولی اینکه جریان نداشته باشه، کثرت داشته باشه. نه نه نه، یک کثرت، این کل اینجا مقصود نیست، اون کثرتی که گفته مقصود قلیل، یعنی آره باید کثیر، کثیر عرفی اینجا مقصوده، قطعا همینجوره، چون اون ماه اکثری که در صحیح هشام اومده این کل مقصود نیست، که اون کثرت عرفی هست. ایشون بعد مناقشه شده، گفته این کثرتی که شما میگی، این کثرت مقصود اون کثرتی است که به اصطلاح از پشت بام باشه، ماه مطر باشه، در اونجا اون خصوصیت هست، مطلق آبی که روی زمین بریزه از سطح نباشه که مباله، در اونجا روی زمین بخواد بریزه، ما اینجا هم تعدی بگیم مجرده که بیشتر باشد، این کل ما این که از خود نجاست بیشتر باشه، بعضی گفتن اکثریته من النجس، از خود اون نجس چی باشد آقا؟ بیشتر باشه. این مقصود کثرته، همه جا نمیتونه سریان بدیم، چون احتمال خصوصیت در اون آب باران علی سطح هست، نفی کل الارض، تجربه فرمودید فلذا اینجا احتمال خصوصیت دادن، گفتن که اینجا منصوص دله نیست، توجه فرمودید. و ما همینجا گفتیم که حقش این است که چون احتمال خصوصیت میرد، اینجا از منصوص دله نیست و تعدیه به کل ماء علی الارضی که اکثر از نجاست بشد و اصابه بکنه بدن، نمیشه سریان داد. نه اون ما از ماء مطر القا خصوصیت نکردن، از سطح القا خصوصیت کردن به زمین، تجربه فرمودید. بله میگیم نه به زمین هم نمیشه، چون اون در خصوص ما خلاف قاعده هست، چون قدید علیانه شرن کل که نیست، که ماء مطر باید جریان پیدا بکنه، ماء مطر جریان باید پیدا بکنه. بله خب یه فرد دیگه نیست که انفعال کل قلیل نابه، آقا در آیچا آمد که ما البره لا یفسد و شیعون لأنهو چی آقا؟ لأنه له الماده، پس هرچی که ماده داشته باشد، مثل این خیابون در کوهسارها که میرید یه جایی میبینی آب بالا میزنه، یعنی ماده داره، ولو دروبرش یک به اندازه چند تا کف دست آبه، کمه، توجه فرمودید، اونم پس بنابراین باید در حکم چی باشد آقا؟ لا ينجس شيئون، اگر یک دست شما نجس بشه بهش بخوره، اون رو نجس نمیکنه، بلکه اون مطهر دست شما هست. اینم سریان دادن از مواردی که سریان دادن اینه که لأن له الماده، پس کل ما له الماده چی آقا؟ همینه. این رو ما خدشه نکردیم چون اکثرا به همین فتوا دادن و درسته. ماده گفتیم جوشش از زمین دیگه، آب از زمین، جوشش نه، ماده یعنی ماده از زمین مقصوده، همونجور که در چاه ماده
در
نه آقا، نه نه نه، این ماده مقصود ماده عرضی است آقا. سومی رو بخونیم و این است که فقها ها در اینجا گفتن که بلدی که خارج شده بعد از جنابت و قبل از استبراء بالبول، این اگر غسلم بکنه ناقض غسله، غسل کرده غسل جنابت رو، منتها استبراء بالبول چی آقا؟ نکرده. استبراء بالبول با استبراء بالخلطات خب فرق داره. استبراء بالبول یعنی خود بول کردن خودش استبراست. چرا؟ چون اون مجرای منی رو تخلیه می کند. لم یدع شیئا. اینجا گفت مرحوم شیخ طوسی تفسیر داده. گفته بله اگر این غسلی که کرده از روی نسیان بوده، معذرت میخوام، استبراء بولی که ترک کرده از روی نسیان ترک کرده و غسل کرده با استبراء بول فراموش کرده بکنه اصلا، اینجا صحیحه، اینجا این غسل صحیحه و ترک استبراء ناقضش نیست. اما اگر چنانچه عمدن بود، اینجا بله مبطل غسله. رد کردنشون رو گفتن نه، اون تعلیلی که اومده لأن البوله لم یدع شیئا، این رو خیلی اشکال کردن. درستی سخوا این لم یدع، این تعلیل تعلیلیست که تخصیص بردار به نسیان و غیر نسیان نیست. این چه نسیان بکنه چه نسیان نکند، این تعلیل قطعا نسبت به این دو صورت چی آقا؟ شامل میشه، چون اون ملاک رو گفته که در مجرا چیزی باقی نگذرد. خب مجرا وقتی چیزی باقی نباشد، حالا فراموش کرده باشه، استبرا نکرده باشه، خب مجرا باقیه، اون علت منسوسه است. فرقی نداره بین این که از روی فراموشی استبرا نکند یا که عمدن استبرا نکند. الا یالن بول تکوینا لم یدفع المجرا شیئا من منی، ولذا در هر دو صورت که ترک بکند از روی فراموشی هم باشد، باز اون غصه است آقا، باطل هست. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.